رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز مجله شامگاهی رادیوی آزادی، امروز جمعه 9 ژانویه سال 2009 است. من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جمع‌بسته این مجله دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 9 شام است.
در پراگ ساعت 5 شام. سلام شنونده ارجمند، من خیرومون بقوزاده هستم و قبل از مراجعه به تفصیلات رویدادهای اصلی روز مروری میکنیم به آخرین خبرهای ساعت. همکارم سید قاسم قیامپور در نزد میکروفون.
شنوندگان ارجمند سلام. یهود اولمرت سروزیر اسرائیل قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید با آتش بسی فوری در نوار غزه را رد کرد. او گفت که مسلحان حماس چون پیشتره مشکباران اسرائیل را ادامه می دهند و ارتش اسرائیل باید شهروندان کشور را حمایه کند. طبق خبرها روز جمعه از نوار غزه به جنوب اسرائیل دست کم 14 مشک پرتاب شده است. در همین حال هواپیماهای نظامی اسرائیل حمله به نوار غزه را ادامه دادند. با اطلاع خبرگزاری ها آنها از فضا به غزه دست کم 50,000 ضربه زدند. طبیبان فلسطینی خبر دادند که بر اثر تیرباران تانک به یک منزل در دهه بیت لاهیه واقع در شمال شهر غزه 6 اعضای یک خانواده کشته شدند. یادآور می شویم روزی پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه درباره آتش بس فوری در نوار غزه را پذیرفت. از این سند 14 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند. ایالات متحده از شرکت در رویدهی خودداری نمود. در خطنامه از جمله دعوت شده است که بعد از آتش بس نیروهای اسرائیلی از غزه بیرون کرده و انتقال کمک بشری به مردم فلسطین تامین شود. روز پنجشنبه بعدی بر اثر عملیات نظامیان اسرائیلی کشته شدن راننده ماشین با کمک بشری، سازمان ملل متحد انتقال مواد آذوقه به نوار غزه را متوقف کرد. روز جمعه گروه اولی ناظران اتحادیه اروپا برای نظارت ترانزیت گاز روسیه توسط اوکراین وارد کیف شد. حکومت جمهوری چک صدر دوری اتحادیه اروپا اخیراً اظهار نمود که هیئت یک کمیسیون بین المللی آید به نظارت انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین هماهنگ شده است. با کمیسیون نمایندگان شرکت گازپروم نیز شاملند. ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا با خبرگزاری ها گفت که کیف با ورود نمایندگان روسیه به این کمیسیون مخالف نیست.
بگه پنجشنبه من با رئیس جمهور اوکراین یوشنکو صحبت داشتم و او مرا مطمئن کرد که با حضور نمایندگان گازپروم در هیئت ناظران اتحاد اروپا موافق است. من مطمئنم که این واقعا هم یک قدم بزرگ به پیش است و امیدوارم انتقال گاز از روسیه به اتحاد اروپا توسط اوکراین به طور امکان در کوتاه‌ترین مهلت از سر گرفته می شود.
ژوزه مانوئل باروزو بود رئیس کمیسیون اروپا. در نوبت خود رئیس گازپروم الکسی میلر اظهار نمود که شرکت به اعضای کمیسیون بین‌المللی برای ورود به بنگاه‌های خود در مرز اوکراین اجازه خواهد داد. یادآور می‌شویم این حال بر اثر ادامه ماجرای گاز میان مسکو و کیف تقریبا 10 کشور اروپایی از استفاده گاز روسیه محروم ماندند. والی ولایت نیمروز واقع در جنوب غرب افغانستان خبر داد که بر اثر حمله یک مرتلب 10 ساکن آسایشته، یک افسر والامقام پلیس و حامی او کشته شدند. با گفته والی غلام دستگیری آزاد، از انفجار در مرکز ولایت شهر زرنج دست کم 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروه طالبان بر دوش گرفته است و اما اعلام داشت که در انفجار 8 کارمند پلیس محلی کشته شدند. بر اثر یک حمله مرتلبانه دیگر در ولسوالی مایواندی ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان 2 سرباز آمریکایی و 3 ساکن محلی کشته شدند. با اطلاع رسمی سال گذشته در افغانستان 151 سرباز و افسر آمریکایی جان باختند. بر اثر یک آتش سوزی در شهر بندری قراچی پاکستان دست کم 40 نفر به هلاکت رسیدند. طبق خبرها این حادثه در محل زیستی مردم فقیر و کم بضاعت رخ داده است و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. سبب های آتش سوزی تا هنوز روشن نیست، اما مقامات حد می زنند که شاید این حادثه بر اثر کندن خط انتقال برق و یا گلخن رخ داده باشد که مردم برای گرمشوی خود افروختند. و روزنهای دریایی سومالی کشتی بزرگ نفتکشان عربستان سعودی را که ماه نوامبر سال گذشته گروگان گرفته بودند رها کردند. نماینده روزنها با خبرگزاری رویترز گفته است که برای آزاد کردن کشتی 3 میلیون دلار پرداخت شده است. سال گذشته روزنهای دریایی در خلیج عدن به ده ها کشتی بارکش حمله آوردند. روز پنجشنبه خبر داده شد که برای مبارزه با آنها گروه بین المللی حربی بحری سازمان داده می شود.
و این بودن آخرین و مهمترین خبرهای روز که همکارم سید قاسمی قیامپور برای شما گردآوری کرد و تقدیم کرد. برای دریافت خبرهای بیشتر شنونده عزیز با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا که خبرهای آخرین را شنیدیم خیرامون، بیایید شنونده عزیز را با بعضی از این مطالب مفصلتر شناس کنیم.
خیلی خوب است. سلفیه غیری قانونی شد و اکنون پیروان این جنبش مذهبی را سرنوشت فعالان گروه های دیگری ممنوع شده مذهبی انتظار است.
شبکه نو تلویزیونی بی بی سی فارسی در پیشاروی آغاز رسمی پخش برنامه‌هایش در دوشنبه نیز نمایندگی خود را تأسیس داد.
علی‌رغم قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عاید به دعوت به آتش بسی بلافاصله، اسرائیل گفت که عملیات نظامیش را در غزه ادامه می‌دهد.
نظامیان آمریکایی از کشته شدن رهبر عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او گزارش دادند.
و در ادامه عنوانی مطالب دیگری مجله شامگاهی را نیز یادآور خواهیم شد شنونده عزیز. از جمله امروز راجع به سبب‌های بالاروی قیمت دلار آمریکایی در بازار ارزی تاجیکستان، افزایش خانه‌ویرانی‌های آیله‌های جوان در کلوب صحبت کرده، اینچنین مصاحبه شاعره جوان تاجیک ادیبه را عاید به تحقیقاتش در زمینه شعر فرزانه تقدیم می‌کنیم. یادآور می‌شویم سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org است.
و حالا شروع میکنیم با مهمترین موضوع از تاجیکستان که به تحولات بعدی ممنوع اعلان شدن فعالیت جنبش سلفیه در قلمرو این کشور ارتباط میگیرد.
علاکه چندین واکنش و نظرها را راجع به پیامدهای احتمالی چنین یک قرار دادگاهی عالی تاجیکستان هم در برخی رسانه ها دیدن ممکن است عبدالقیوم؟
بله درست است خیرامون، و یکی از نخستین نهادهایی که از این قرار استقبال کرد شورای علما بود که روز جمعه پشتیبانی خود را از این قرار بیان کرد. شنونده عزیزی ما باید خبر داشته باشند که روز پنجشنبه دادگاه عالی تاجیکستان با صدور قرار فعالیت پیروان سلفیه را مغایر با قانونگذاری و مذهب رسمی حنفیه عنوان کرده است، و برای اکثر آنهایی که از این خبر آگاه شدند این مسئله قابل توجه بود که آیا پیروان سلفی در یک روز بعدی ممنوع اعلان شدنشان با چی شیوه نماز را ادا کردند و یا تدبیر در مقابل پیروان سلفی علاقه تطبیق شده است. بیایید گوش دهیم به گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
مقامات شورای علمای تاجیکستان میگویند تصمیم دادگاه عالی در مورد ممنوع کردن فعالیت سلفیه اقدامی به مورد و در راستای تامین وحدت عقیدتی و ثبات سیاسی و اجتماعی در جامعه میباشد. قابل جان بایوف مدیر شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید این تصمیم به منظور جلوگیری از اختلاف و تفریقه که در آینده میتوانست در میان مسلمانان تاجیک به وجود بیاید اتخاذ شده است. آقای بایوف افزود
شکر میکنه که همین قرار سری وقت قبول کردش از جانب خانه حکومت دارو به همون خاطر که یعنی همین رویه را فعالیتش را منع کنند، یعنی که منع کرده شود.
با وجود اعلان قرار دادگاه عالی در مورد ممنوع اعلان شدن جریان سلفیه در تاجیکستان، امروز اکثری پیروان این جریان در مسجد مرکزی سراسیای دوشنبه با شیوه خاص خود نماز جمعه را ادا کردند. صدای پیروان سلفی بود که با آوازی بلند آمین می گفتند، و گفتن آمین با صدای بلند یکی از خصوصیت های فرق کننده گذاشتن نماز با شیوه سلفی به فرق از پیروان حنفیه رویه معمول در تاجیکستان می باشد. این در حال است که شورای علمای تاجیکستان است قبل از این گذاشتن نماز با شیوه سلفی در مساجد را ممنوع اعلان کرده بود. اما این قرار شورای علما به امام خطیبان اجازه به اجبار منع کردن نمازگذاری سلفی ها را نمیداد. ولی اکنون قابل جان بایوف میگوید در صورت تکرار شدن چنین اعمال مقامات انتظامی در جریان گذاشته خواهند شد. او افزود
البته که تو جمعه گذشته بعضیاش بود بعضیاش که خیلی کم شدگی بودند، لکن بعضیاش بود، لکن امروز همین بیگاه که قرار را اعلان کردن البته ما را خبر کردن که شما میتونه خب با پراکراتورا یا که با مقامات حفظ حقوق یا اینکه با امنیت یا با کدامش که باشه یا که وزیرای منطقوی هستن به همون مراجعه میکنه، میگم برای مسئله چند نفری همین از اعمالشون باز نایستادن، بعد اون مسئله کارمندا حفظ حقوق میدونه چون چی چاره اندیشه.
ولی به گفته نهادهای انتظامی تاکنون هیچ مورد شکایت در رابطه با اجرای باورهای سلفی بعد از صدور قرار دادگاه عالی به قید گرفته نشده است. اما کارشناسان میگویند قرار دادگاه عالی از لحظه اعلان آن توسط تلویزیون دولتی مدار اعتبار است و افرادی که رویه سلفیه را به هر نوع تبلیغ میکنند امکان دارد تحت پیگرد قانون قرار بگیرند و برای این گونه اعمال جزای جنایی نیز پیش بینی شده است. برخی پیامدهای نه چندان خوب مثل سردی روابط کشورهای اسلامی پیروی سلفیه را با تاجیکستان در پی منع جریان سلفیه در کشور پیش بینی میکنند. با وجود که جمع به این نظرند که سلفی های تاجیک شیوه فعالیت خود را بعد ممنوعیت آنها بازنگری و پنهانی خواهند کرد، اما ایده هم میگویند استادگری امروز سلفی ها در نماز جمعه میتواند حاکی از منفیت داری گروه برای برخورد خشنتری دولت با این گروه باشد که سرانجام آن هم تشنج اوضاع اجتماعی خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به قرار منع پیروان سلفیه در تاجیکستان و یک روز بعد قبول شدن این قرار از جانب دادگاه عالی تاجیکستان یادآور می شویم که در نشری تازه چشمانداز نیز این موضوع در صحبت با تحلیلگران و دانشمندان علوم سیاسی و مذهبی تاجیکستان مطرح شده است. شنونده عزیز، این نشری مجله چشمانداز را شما می توانید فردا صبح ساعت 6:30 به وقت دوشنبه گوش کنید و تفصیلات واکنش ها و نظر تحلیلگران را از اونجا بشنوید. مرحمت عبدالقیوم.
و حالا با خبر دیگری که برای نمایندگان رسانه های خبری جهانی خیلی مهم است، مجله شمگاهی را پی میگیریم. سرویس جهانی بی بی سی گفت که نخستین شبکه تلویزیونی فارسی زبان خود را روز 14 ینور راه اندازی خواهد کرد که از استودیوی بی بی سی در لندن پخش می شود. هرچند به گفته مدیران تلویزیون فارسی بی بی سی خبررسانی اساس کار روزنامه‌نگاران این تلویزیون خواهد بود، اما این شبکه برنامه‌های مختلف فی تحلیلی و تفریحی نیز پخش میکند.
عبدالخیم، البته خبری خوب است، اما در دوشنبه هم نمایندگی این تلویزیون فعالیت خواهد کرد، چون که در آگاهی آنها گفته می شود که راجع به تحولات تاجیکستان نیز آنها برنامه ها درست خواهند کرد.
برای خیرامون، خبرنگار تلویزیون بی بی سی در دوشنبه هم به فعالیت شروع می کند و اما می داند که با شنیدن این خبر بسیاری ها از ایده تأسیس یک تلویزیون فارسی زبان مشترک میان دولت های تاجیکستان و ایران و افغانستان یادآور شدند که سرنوشت آن مشخص نیست. و حالا برای شنیدن تفصیلات این همه گزارش همکارم کیومرث عطارو در دوشنبه می شنویم.
در حالی که رهبران سه دولتی همزبان تاجیکستان و ایران و افغانستان نتوانستند تلویزیون وعدگی خود برای فارسی زبانان را راه اندازی کنند، سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرد که شبکه تلویزیونی فارسی زبانش را روز چهارشنبه 14 ینور راه اندازی میکند. مدیران این شبکه میگویند برنامه‌های تلویزیونی فارسی زبانی بی بی سی در یک روز به مدت 8 ساعت و از استودیوهای بی بی سی در لندن پخش می‌شود. صادق صباح، نماینده ارشد این تلویزیون در لندن، میگوید که برنامه تشکیل تلویزیون فارسی زبان یک سال پیشتر در میان گذاشته شد و برای راه اندازی آن از بودجه عمومی انگلستان هم 15 میلیون فوند اختصاص شده است. آقای صبا در شرح اهداف این تلویزیون و چگونگی برنامه های آن بر رادیو آزادی گفت:
هدف خاصی نداره جز هدف عمومی بی بی سی که اطلاع رسانیه و بی بی سی داره به سمت این حرکت میکنه که به اصطلاح ترای میدیا باشه، سه تا میدیوم با هم داشته باشه که قبلا رادیو بوده، بعدا اینترنت اضافه شده و الان هم تلویزیون داره اضافه میشه و اول تلویزیون بخش عربی بی بی سی را افتاد و با توجه به اهمیتی که فارسی زبانان در دنیا دارن، به خصوص ایران و نقشش و اهمیتش و مسئله افغانستان و تاجیکستان، اینه که بی بی سی تصمیم گرفته دومین زبانی رو که تلویزیون داشته باشه زبان فارسی باشه.
صفحه تاجیکی بی بی سی هم نوشته است که برنامه هفتگی مخصوص جوانان و نیز برنامه های موسیقی، هنری و فرهنگی، علمی و فناوری و معرفی بهترین مستندسازان ایران و افغانستان و تاجیکستان از جمله برنامه های تلویزیونی فارسی بی بی سی خواهد بود. و همچنین گفته می شود که تلویزیون فارسی بی بی سی برای جمع‌آوری اخبار در سراسر جهان از منابع شرکت بی بی سی که شامل بیش از 2000 خبرنگار بار در بیشتر از 70 دفتری خبری در دنیا بوده است، بهره میگیرد و از گزارش شاهدان و تحلیل های کارشناسان استفاده میکند. عدالت میرزا، رهبری انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان، در دوشنبه هم میگوید این تلویزیون با توجه به اینکه دارای فناوری های جدید و خبرنگاران حرفه ای است، میتواند با انعکاس تحولات کشورهای فارسی زبان و مناطق دیگر جهان، خالیگاه اطلاعاتی این کشورها از جمله تاجیکستان را پوشش دهد.
تلویزیون های دولتی ایران هم میدونن که همگی دولتی هستند و با یک شیوه پخش میشوند. تلویزیون های فارسی تاجیکستان هم که تلویزیون های اکثرا تلویزیون های دولتی هستند، با یک شیوه پخش میشوند، یعنی اخباری الترناتیو توشون نیست. در میان این تلویزیون ها میتواند تلویزیون فارسی بی بی سی برد کند و موفق باشد.
مدیران تلویزیون فارسی زبان بی بی سی هم میگن برای پوشش دقیق‌تری اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خبرنگاران این شبکه در نقاط مهم دنیا همانند بیروت و اسلام آباد و استانبول و بیت المقدس و کابل و واشنگتن به صورت دائم مستقر شدند. و این همه در حالی است که بیشتر شارحان میگویند تلویزیون فارسی زبان بی بی سی مثل بخش عربی آن خواهد بود که تا حال نتوانسته است در قبال تلویزیون های معتبر عربی از جمله العالم کامیاب شود و جایگاه و حضور آنها را تنگ کند، در حالی که به گفته شارحان دولت ایران هم صاحب تلویزیون های توانای خبری جهانی بوده است. با این حال، به قول صادق صباح، نماینده ارشد تلویزیون فارسی زبان بی بی سی در لندن، این شبکه از طریق ماهواره، تلویزیون کابلی و نیز آنلاین از طریق سامانه بی بی سی پرژن دات کام قابل دریافت بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلامی با فعالیت آغاز کردن شبکه تلویزیونی بی بی سی به زبان فارسی از شروع از چهارشنبه آینده. و شنونده عزیز رادیوی آزادی را یادآور می شویم که برای دریافت آخرین خبرهای مربوط به تاجیکستان و جهان، برای شنیدن گزارش و تحلیل های به مهمترین رویدادهای روز، به برنامه های رادیوی آزادی و سامانه اینترنتی ما مراجعه کنید. آزادی.org. برنامه را با یک آگهی دیگر پی می گیریم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با یکی از داغ‌ترین مسئله های بین المللی مراجعه میکنیم که طی دو هفته اخیر تمام توجه جهانیان و ساکنان تاجیکستان نیز به آن دوخته شده است. منظور البته عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه است که از شروع آن 14 روز میگذرد و مایه تشویش و نگرانی جامعه بین المللی شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اخیرش در همین زمینه اسرائیل و حماس را به آتش بسی بلافاصله دعوت کرد، اما اسرائیل علاقه این دعوت را رد کرده است. قطعنامه‌ای که در این زمینه برای ممتنعی ایالات متحده آمریکا قبول شد و اون از اسرائیل کاملا بیرون کردن نیروهاش را از قلمرو غزه تقاضا میکند دیروز شب قبول شد.
طور سازمان ملل متحد هم میگوید خرمون یکی از نگرانی های اصلی اون در جلوگیری از قاچاق اسلحه به منطقه در شرایط جنگ میباشد. و اما اخیرا رهبر اسرائیل گفت که عملیات نظامیش را در غزه ادامه خواهد داد. و حالا بیایید با خبرهای آخر در منطقه های جنگ و تحولات دیگری مربوط به آن، به این نزاع را از همکارمان سید قاسمی قیامپور بشنویم.
از قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد درباره آتش‌بسی فوری در نوار غزه، 14 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند و فقط ایالات متحده از شرکت در رویدادی خودداری نمود. در این سند گفته شده است که بعد آتش بس نیروهای اسرائیلی باید از غزه بیرون کرده شوند و انتقال کمک بشری به مردم فلسطین از سر گرفته شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار نمود که دو هفته اخیر همه عالم با تاسف و وحشت به افزایش خشونت و اذیت مردم غزه و جنوب اسرائیل نظاره کرده، امیدوار است که سازمان ملل متحد با قطع عملیات جنگی موفق می شود. او همچنین اظهار نمود که جانبهای درگیر باید به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارج گذارند. و اما به نظر می رسد که تطبیق قطعنامه زیر سوال قرار خواهد داشت. یهود اولمرت، سروزیر اسرائیل، روز جمعه این سند شورای امنیت را رد کرد. او گفت که مسلحان حماس چون پیشتره مشکباران اسرائیل را ادامه می دهند و ارتش اسرائیل باید شهروندان کشور را حمایت کند. طبق خبرها روز جمعه از نوار غزه به مناطق جنوبی اسرائیل دست کم 14 موشک پرتاب شده است. به اطلاع خبرگزاری ها، هواپیماهای نظامی اسرائیل به غزه دست کم 50 ضربه زده‌اند. طبیبان فلسطینی خبر دادند که بر اثر تیرباران تانک با یک منزل در دهه بیت لحیه واقع در شمال شهر غزه 6 اعضای یک خانواده کشته شدند. با وجود ادامه خشونت در نوار غزه، دیپلمات های سازمان ملل متحد در مورد تطبیق قطعنامه شورای امنیت خوشبینند، زیرا آن از سوی امریکا، همپیمان اسرائیل و کشورهای با نفوذ عربی تهیه شده است. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد اظهار نمود که بعد موافق شدن به آتش بس، مهمتر از همه احیای انتقال کمک بشری به نوار غزه است. او افزود که هفته آینده به خاطر براه ماندن فعالیت های بشری شخصا به منطقه سفر می کند.
ما همه می دانیم که راه حل سیاسی باید امنیت و صلح دوامدار را در آینده تامین کند. در سفر من به منطقه در هفته آینده روی آن تمرکز خواهد شد که کفالت تطبیق آشتی تامین و کمک فوری بشری به قدر ضروری رسانیده شود و تلاش های دیپلماتی به این خاطر عین حال ادامه دارند.
یادآور می شویم روز پنجشنبه بعدی بر اثر عملیات نظامیان اسرائیلی کشته شدن راننده یک ماشین با کمک بشری، سازمان ملل متحد انتقال مواد آذوقه به نوار غزه را متوقف کرد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در تشریح قطعنامه گفت که با جز اعلان آتش بس فوری و اثر گرفتن کمک بشری، همچنین باید از قاچاق سلاح از مصر به نوار غزه جلوگیری و گذرگاه های مرزی میان اسرائیل و نوار غزه دوباره باز شوند. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در اظهارات خود با تامین امنیت هم اسرائیل و هم قلمرو فلسطین تاکید کرد. بریتانیا یکی از پنج کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحت نظارت رهبری اداره خودگردان فلسطین محمود عباس قرار گرفتن نوار غزه صدا بلند میکند. همه سال 2007 بعد از نزاع با گروه فتح تحت ریاست محمود عباس نظارت نوار غزه را در اختیار گرفت.
تحولات اخیری مربوط به جنگ ها در غزه و دعوت سازمان ملل متحد به آتش بس جانب های درگیر و از این منطقه داغ می رویم به قسمت دیگری پرماجرای سیاره آسیای جنوبی. خبرگزاری ها می گویند که باور می رود رهبری عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او روز 1 انور بر اثر حمله موشکی در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی کشته شدند. اسم آنها اسامه الکینی و شیخ احمد سلیم سویدان بوده، هر دو زاده کشور آفریقایی کینیا می باشند.
یکی از فرضیه های مقامات امنیتی امریکایی هم همین است که در برابر دست داشتن آنها در تهیه و اجرای چندین حمله پرقربانی تروریستی، احتمالاً آنها در ترکش های مهمانسرای مریات اسلام آباد در سپتامبر سال گذشته شرکت کردند و با همین اتهام نیز تحت تعقیب قرار داشتند و حالا همکار ما میرزای سلیمپور جزئیات بیشتری این خبر را گزارش می دهد.
با باور یک مقام آمریکایی که بدون بردن نام با خبرنگاران صحبت کرده است، دو رهبری فعال شبکه القاعده در پاکستان کشته شدند. این منبع از گفتن مکان و زمان و شیوه اجرای این عملیات ویژه سرپیچی کرد، ولی مقامات اکتشافی پاکستان قبلا خبر داده بودند که حمله موشکی هواپیمای بدون سرنشینی آمریکا در روز سال نو در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی سه جنگی خارجی را کشته بر جای گذاشت. باور می‌رود که بر اثر این حمله در وزیرستان جنوبی، اسامه الکینی رهبر عملیات‌های القاعده در پاکستان و مشاور ارشد شیخ احمد سلیم سویدان کشته شدند. هلاکت الکینی و مشاورش یک دستاورد مهم در جنگ علیه القاعده شمرده می شود، چون که اسم هر دو در خطوط اولی فهرست تروریست های قرار داشت که دفتر فدرالی تفتیشات FBI و مرکز استخبارات آمریکا CIA تعقیب می کنند. اسامه الکینی و شیخ احمد سلیم زاده کینیا بوده در تهیه یک سلسله حملات خونین متهم می شوند. مقامات اکتشافی آمریکا هر دو را با اتهام دست داشتن در بمبگذاری های سال 1998 علیه سفارتخانه های آمریکا در کشورهای آفریقایی کینیا و تانزانیا تحت جستجو قرار داده بودند. اسامه الکینی از جمله طراحان سوءقصد ناکام ماه اکتبر سال 2007 علیه سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بهوتو نیز شناخته شده است. بهوتو بعد از دو ماه این حمله در یک سوءقصد دیگر کشته شد. آخرین حمله تروریستی که الکینی به دست داشتن در تحییهش متهم شد، بمب‌گذاری ماه سپتامبر سال گذشته در مهمانسرای مریاد در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد بود که 55 کشته بر جای گذاشت. با گفته مقام آمریکایی که خبر هلاکت این دو مامور ارشد القاعده را به مطبوعات افشا کرد، اسامه الکینی رهبری عملیات این شبکه را ابتدا در ولایت زابل افغانستان، بعداً در سومالی و اخیراً در پاکستان بر عهده داشته است. او افزوده است که این تلفات به زودی باعث تنزل قابل ملاحظه توان رهبری شبکه القاعده خواهد شد. عادتاً مرکز استخبارات آمریکا است که در مناطق قبیله نشینی خارج از حکم قانون در طول مرز پاکستان با افغانستان علیه جنگیان از هواپیماهای بدون سرنشین و مسلح با موشک‌های نوع هلفایر یا خود آتش دوزخ استفاده می‌برد. باور می‌رود که حمله موشکی روز 1 آنور در وزیرستان جنوبی را نیز CIA انجام داده باشد، اما این نهاد از هر نوع تفسیر این خبر خودداری می‌ورزد. پاکستان چنین حمله های موشکی را تعرض به استقلالیت خود دانسته چندین بار به آمریکا اظهار اعتراض کرده است، ولی بنا به برآورده خبرگزاری رویترز در سال گذشته و اساساً از ماه سپتامبر نیروهای آمریکا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو پاکستان 30 حمله موشکی انجام دادند که از بین بردن فرماندهان ارشد و پایگاه ها و زیربنای نظامی گروه های جنگی را به هدف داشت. و اسامه الکینی هشتمین رهبری ارشد شبکه القاعده است که از ماه ایول به این طرف کشته می شود. آمریکا در این هفته گفت مؤثریت رهبری القاعده به طور نظرس کاهش یافته است، ولی اهداف این شبکه و شعبه های منطقه‌ایش همچنان خطرزا باقی می مانند. این در حالی است که اسامه بن لادن و ایمان از زواهری دو رهبر اول القاعده تا کنون در حال فرار قرار داشته، باور می رود که محض در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان پناه می برند.
احتمال کشته شدن رهبر عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت،
آزادی در ساتلیت، آزادی در هادبرد. شنونده ارجمند، حالا نزدیک شدیم به نیمه اولی برنامه. در قسمت دوم این مجله، در قسمت دوم این ساعت بررسی مطالب مهم روز را چی در تاجیکستان و چی در جهان ادامه خواهیم داد. حتما از جمله در این بخش راجع به نشر گزارش ویژه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به امنیتی بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا در خارجه و نگرانی های امنیتی صاحب کاران در بیرون کشورشان معلومات خواهیم داد. اما تا اون زمان عبدالقیوم، بیایید شنونده عزیز رو به شنیدن یک آهنگ خوب دعوت کنیم.
ای پاری کپکی داری من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، دل بری لب شکری و من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، ای پاری کپکی داری و من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، دل بری لب شکری و من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری. جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، در گردانت درو مر جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، ای پاری کب کی داری من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، دل بری لب شکری من دیگارم تو دیگاری، من دیگارم تو دیگاری، چشم براحت می دوزم در عشقی پاکت می سوزم اگر دنت درو مرجان سنو زری تو اختری تو می بری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری اگر دنت درو مرجان سنو زری تو اختری تو می بری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کپی داری من
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. در دوشنبه ساعت 9:30 است. آدرس سامان اینترنتی ما را فراموش نکنید. ozodi.org و برنامه ما در روز جمعه 9 ژانویه سال 2009 با یادآوری از مهمترین مطالب این قسمت مجله شامگاهی ادامه می یابد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید تروریسم یکی از نگرانی های درجه اولی صاحب کاران و سازمان های غیر دولتی ایالات متحده در خارج از این کشور باقی میماند.
در قرقیزستان مرافع دادگاهی حزب سبز ها شروع می شود که برای تحقیر شان و شرف پرزیدنت توسط کاریکاتورها متهم می شود.
شاعره ادیبه تحقیقات خود را اوید به ایجادات شاعره توانای تاجیک فرزانه از چو برآورد
و در میان جوانان بدخشان دوباره توجه به آرایش شده سنگ های قیمت بهای طبیعی افزایش می یابد.
و اکنون با این و دیگر موضوع ها به تفصیل می پردازیم. خیرامون این گزارش نوی وزارت خارجه آمریکا راجع به محیط کاری صاحب کاران در خارجه خیلی آموزنده به نظر می رسد. اصلا جالب، خیلی جالب است که در سطح دولتی این گونه تحقیقات انجام شده و شهروندان کشور راجع به ارزیابی های حکومت آگاهانیده می شود.
بله عبدالقیم راضی هستم. از سوی دیگر این تجربه معمول شده از دیگر در غرب طور از گزارش های همسان در بریتانیا یا اتحادیه اروپا هر سال می بینیم و منظور این است شنونده عزیز که وزارت خارجه آمریکا می گوید تروریسم یکی از نگرانی های درجه اول صاحب کاران سازمان های غیر دولتی و علمی ایالات متحده در خارج از این کشور باقی می ماند و این نهادها که در سرتاسر جهان فعالیت دارند در بسیار موارد آسیب پذیر هستند و حکومت آمریکا تصمیم گرفته است ویژگی تهدیدها را به منافع خود در خارج از قلمرو ایالات متحده را مورد مطالعه عمیق‌تر قرار دهد. به همین دلیل دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا گزارش را راجع به امنیت بخش خصوصی ایالات متحده در خارجه به نشر رساند. و حالا ما شانسی خوب داریم برای شنیدن نکات اساسی این گزارش در تقدیم همکارم سلیم ایوب‌زاد.
بر پایه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال گذشته حمله های تروریستی ضد ایالات متحده و دیگر منافع غربی در شمال آفریقا، نیم جزیره عرب، افغانستان، پاکستان و ترکیه به قید گرفته شدند. تود براون مدیر اجرایی شورای مشورتی امنیت فرامرزی میگوید نه تنها انشاءات مربوط به حکومت آمریکا بلکه در برخی از حالات شرکت های خصوصی و سازمان های غیر دولتی نیز هدف این حمله ها قرار یافتند. جناب براون حادثه های آخری ماه نویبر سال گذشته در ممبای هندوستان را بدترین این حمله ها نامید. این حادثه ها دو نتیجه گیری را به میان آورد. یکی افزایش تهدیدهای تروریستی در هندوستان و دیگر نگرانی های گسترده از امنیت مهمانسراهای بین المللی. بخش خصوصی آمریکا در خارجه اینچنین با چند تهدید دیگر روبرو است، از جمله از طرف راهزنهای بحری، فساد اداری، خشونت روزده از سبقت مافیاهای مواد مخدر. در خلیج عدن از طرف راهزنهای دریایی سومالی در سال 2008 120 بار به کشتیهای تجارتی حمله صورت گرفت. این حادثه بود که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مکارمک تلاش‌های مشترک بین المللی را تقاضا کرد.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone.
این یک مشکل بین المللی است و ایالات متحده آمریکا نمیتواند آن را به تنهایی حل کند. یگان کشور نمیتواند آن را به تنهایی حل نماید. شما روشن میبینید که آن عملاً یک مشکل بین المللی است. وقتی اینجا کشتی های هندی و روسی را میبینید، کشتی های ناتو و هم ایالات متحده آمریکا را که در منطقه عملیات ضد تروریستی انجام
می‌دهند.
با گزارش شورای مشورتی امنیت فرامرزی در وزارت امور خارجه آمریکا، گروه های مربوط به شبکه القاعده منافع غربی را در خاور میانه، الجزایر، موریتانیا، تونس و منطقه مرزی میانی افغانستان و پاکستان، سازمان های متشکل جنایی و آشوبگر در مکزیک و کولومبیا از تهدیدهای عمده به بخش خصوصی آمریکا در خارجه می باشند. در گزارش گفته می شود تروریسم در اروپا نیز یک تهدید عمده است و هرچند پس از ترکش های سال 2005 لندن در اینجا حمله بزرگ به وقوع نپیوسته است، حکومت های بریتانیا و هلند در شرایط آماده باش فعالیت می کنند. اما در اروپا همچنین فساد ضمن چندین ماجرای پر سر و صدا رو به افزایش دارد، چنانچه در روسیه، اوکراین، بلغارستان و رومانی این ماجراها سبب شبیخون نیروهای انتظامی به شرکت و سازمان ها گشت. برخی از صاحبکاران می گویند حتی تضاد قانونگذاری ها در اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق می تواند مایه تهدید به بخش خصوصی آمریکا در این ممالک شود. اما آیا وضع مسئله در تاجیکستان چگونه است؟ با این پرسش به رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان محمد نظیر شریفوف مراجعه کردیم.
در این باره همچون رئیس اتاق بازرگانی من هیچ اخباری ندارم و تا آن درجه من می دونم چنین تهدیدها وجود ندارند، گرچنده که مشکلها از قبیل دیوان سالاری، رشوه‌خوری و تضاد بین همدیگری قانونها وجود دارند. در نیمه دوم سال 2008 دو واقعه امیدبخش رخ داد، یعنی تشکیل شورای مشورتی در نزد پرزیدنت کشور و اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان که برای بهتر کردن وضع سرمایه‌گذاری شرایط فراهم می‌آورند.
گویا با تصدیق این سخنان محمد نظیر شریفوف، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشش از تهدیدهای احتمالی در آسیای مرکزی نام نمیبرد، ولی با در نظر داشت وضع کلی پیشنهاد میکند که نیازهای بخش خصوصی آمریکا یک شیوه دراز مدت و فراگیر امنیتی را تهیه کنند. تاد براون، مدیر اجرایی شورای مشورتی امنیت فرامرزی میگوید باید برنامه های پاسخ به تهدیدها و نجات و برون رفت از آنها آماده و دسترس همه شرکت کنندگان روان شود.
نشر گزارش نوی وزارت خارجه آمریکا درباره نگرانی های درجه اول صاحبکاران و کارمندان سازمان های غیر دولتی در هنگام کار در کشورهای خارجی.
عبدالقیم، به نظر من در تاجیکستان برای صاحب کاران یا سازمان های جمعیتی خواستار کار در خارجی این گونه تحقیقات و آموزش ها پیشنهاد نمی شود، نه؟ از جانب حکومت تاجیکستان منظور.
راستی اگر هم حتی چنین تحقیقات صورت گرفته باشد، مقامات آن را دسترسی عموم نمی گرداند و از طرف دیگر تجربه کاری صاحب کاران تاجیک یا سازمان های تجارتی در خارجه برای تاجیکستان هنوز یک چیزی نو است و آنهایی که در خارجه به سر می برند شماری کم اندر کمشان به عنوان یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از تاجیکستان فعالیت می کنند. بیشتر آنها با فعالیت های انفرادی مشغول هستند و اکثر آنها هم ضمن سفر به خارج یا اصلا بدون معلومات و تجربه می روند یا اطلاع اندکی از منابع دیگری مثل اینترنت راجع به شرایط کار و فعالیت در خارج به دست می آورند.
بله بله، درست است. خب، برای آنهایی که روانه قرقیزستان هستند می رسانیم که آخرین خبر در صحنه سیاسی این کشور مرافعی دادگاهی به روز شنبه 10 ینور تعیین شده یک حزب مخالفین می باشد. مقامات حزب سبزهای قرقیزستان از جانب دادستانی کل این کشور در تحقیر شان و اعتبار رئیس جمهوری قرمانبیک باقیف متهم می شوند. گناه آنها نشر کاریکاتورهای مسکوی اوید به فعالیت پرزیدنت کشور بود است، ولی از نظر فعالان جمعیتی و سیاسی قرقیزستان تدبیر اخیر مقامات حفظ قانون ادامه سیاست فشار و محدود کنی فعالیت نیروهای مخالفین و آزاداندش در این کشور است. همکاری مامیر اسرار فرغانی از بیشک گزارش می دهد.
دادستانی کل قرقیزستان حزب سبزها و رهبری آن ارکین بولاقبایف را به دادگاه کشیده است. گفته می شود که این حزب توسط صورتهای کاریکاتوری شرف و حیثیت پرزیدنت قرمانبیک باقیف را تحقیر کرده است. دفتر مطبوعات دادستانی کل می گوید که ضمن بازرسی دفتر حزب سبزها چند نسخه پلاکت با صورتهای کاریکاتوری پرزیدنت و نوشته های تحقیرآمیز علیه او به دست آمد. این منبع می‌افزاید که موافق قانون اساسی جمهوری قرقیزستان برای نخستین بار دادستانی کل شرف و حیثیت پرزیدنت کشور را حمایت می‌کند. بنابر این منبع دادستانی کل بدون مراجعت ارگان‌های نظارت کننده نمی‌تواند در این مورد پرونده جنایی باز کند. از این لحاظ از دادگاه خواسته است که اعمال حزب سبزها و رهبری آن ارکین بلاغبایف را بررسی نماید. دفتر مطبوعات دادستانی کل قرغیزستان از خبرنگاران رسانه‌های گروهی دعوت کرده است که در مرافعه‌های حزب سبزها شرکت کنند و اطمینان حاصل نمایند که این اداره بیهوده حزب سبزها را به دادگاه نکشیده است. گفته می شود که مرافعه‌های دادگاهی 10 ژانویه آغاز خواهد یافت. اما در همین حال حزب سبزها همه این اتهامات از طرف دادستانی کل کشور را با اصرار رد نموده است. ارکین بلاغبایف رهبر حزب سبزها تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که در کشورش به دادگاه کشیدن نمایندگان مخالفین به یک حال طبیعی تبدیل یافته است.
В этой стране всё можно, потому что в этой стране не работает конституция закона.
Эркен Булоғбоев мегуяд, ки дар кишвараш конституция фаъол нест ва Қирғизистонро як клани оилавӣ идора мекунад. Мавсуф гуфт, ки 13 декабри соли гузашта дафтари ҳизби онҳо мавриди бозраси қарор гирифт ва дар ин бозраси дасти кам 30 корманди кумитаи амният, додситони кул ва вазорати дохила ширкат карданд.
Около человек 30 их было, ГКНБ, прокуратура, МВД.
رهبر حزب سبزها افسود کارمندان امور انتظامی فعالان حزب وی را مجبور کردند که توضیحات نویسند، زیرا این حزب به اتحاد مخالفین پیوسته است. با گفته ارکین بلاغبایف، حکومت سعی میکند که از رای تهدید مخالفین خود را ترساند و به این وسیله آزادی بیان را نیز زیر سوال گذارد. الکبک جکچین قلوف رهبر جنبش مردمی برای عدالت به رادیوی آزادی گفت که با وجود عکس العمل های حکومت جهت پراکنده کردن نیروهای مخالفین آنها دست روی دست ننشستند.
بیلیک داغله ایچویستی بولوب جرغن حرکت قلواتد.
با گفته آقای جکشین قلوف در یک نشست اتحاد جنبش مردمی مسئله های بحران برق و گاز و راه های رهایی از آن همچنین تعقیب نمایندگان مخالفین به دایره بحث و بررسی کشیده شد. رهبر جنبش مردمی برای عدالت افسود معلوم شد که در همین حال نظام کنونی قادر نیست که بحران های پیش آمده را از رای زکاوت حل و فصل کند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مرافع دادگاهی رهبر حزب سبزهای قرغیزستان که شروع آن به روز 10 ژانویه تعیین شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ارزش دلار در دکان‌های عوض اسعار دوشنبه و برخی از شهرهای دیگری تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته است. قرب دلار آمریکایی در برابر سومونی در تاجیکستان یک بار 23 نقطه بالا رفته، یک دلار به 3 سومونی و 70 درهم برابر شده است. افزایش یک بار قرب دلار باعث نگرانی بانک ملی تاجیکستان شد و این بانک در پی اندیشیدن تدبیر شده است. گزارش همکارم اسلم مومی‌زاد از شهر دوشنبه.
در دکان‌های صرافی دوشنبه قرب دلار در برابر سومونی یک بار 23 نقطه بالا رفت. حالا نرخ خرید یک دلار آمریکایی از 3 سومونی 47 درهم تا به 3 سومونی 70 درهم بالا رفته است. سید نعمتوف مسئول یک دکان صرافی در دوشنبه میگوید مردم تلاش میکنند در شرایط بحران مالیوی بیشتر پولهای خود را در شکل دلار آمریکایی نگاه دارند.
مثال پیش از اید سال نو ایواز کنو بسیارتر دارم اوی مثال از اونه که از خریدار روزی کمتر ایواز میکند روریدو داشت کمو طلبش بسیار مثال اگر یک روز داد 5 کس با حجم 500 دلار ایواز کند 10 نفر هر یک کدومش 5-6 هزاری خریدار میشود.
صرف نظر از بالاروی نرخ دلار بیشتری صرافان میگویند که برای فروش دلار نقد ندارند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید بالاروی قیمت دلار باعث نگرانی بانک ملی شده، این بانک در پی اندیشیدن تدبیر است. رحیمزاده میافزاید بانک ملی تصمیم گرفته است 1 میلیون دلار نقد را برای کاهش بهای آن با قیمت 360 سومانی برای 100 دلار به فروش گذارد. با گفته آقای رحیمزاده بالاروی چشمرس قیمت دلار به بحران جهانی مالیوی مربوط است. وی گفت که در کنار کاهش میزان انتقال مبالغ مهاجران همچنین درآمد از اشیای صادراتی تاجیکستان نیز به غایت کاهش یافته است. به عنوان مثال آقای رحیمزاده اعلام کرد که تولید الومین و پخته در تاجیکستان در یک سال اخیر متناسباً بیش از 18 هزار و حدود 35 هزار تن کاهش یافته است. گذشته از این قیمت دو مواد یاد شده در بازارهای جهانی متناسباً 50% و 40% کاهش یافت که در مجموع به کاهش واردات ارز خارجی به تاجیکستان منجر شده است. تنها به این دلیل در چند ماه اخیر به تاجیکستان حدود 120 میلیون دلار کمتر ارز خارجی وارد شده است. اما آقای رحیم‌زاده تاکید کرد در شرایط فعلی امکانات بانک ملی برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در این کشور محدود است و گفته وی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار بانک ملی باید هر ماه تا 235 میلیون دلار نقد به فروش گذارد، ولی حالا از چنین امکانات برخوردار نیست، زیرا میزان ذخیره ارزی بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر از 350 میلیون تا به 198 میلیون دلار کاهش یافته است که 100 میلیون از این مبلغ را ذخیره طلا تشکیل می‌دهد. عادل دولت‌شاف کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید افزایش قیمت دلار و بالاروی میزان تورم در تاجیکستان و برخی از کشورهای دیگر ربط دارد. به گفته وی همچنین نگرانی مردم از خودداری بانک‌ها از دادن قرض با دلار آمریکایی نیز باعث به بالاروی قرب دلار شده است.
بسیاری ها حاضر میترسند که دلارشون رو به سودا گذارن که اون رو فروخته است. یکم چیزی استحصال کنند. همچنین بانک ها نیز از دادن قرض دست کشتگی هستند. بنابراین به اندیشه من حاضر دلار امریکایی خیلی در معاملات کم شده است. مردم به تهلکه افتاده است.
به گفته آقای دولت‌شاف یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت دلار در تاجیکستان عملیات حناطی برخی از مسئولان بانک‌ها و تلاش آنها برای به طور صنعی بالا بردن قیمت ارز بوده است. کارشناسان می‌گویند ادامه بالاروی قیمت دلار در تاجیکستان امری ناگزیر است، زیرا در چند ماه اخیر کمبود دلار در تاجیکستان با علت کاهش قیمت آلومین و پخته و کاهش انتقال مبلغ‌های مهاجران سخت احساس می‌شود. همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی و دلار افزایش یافته، صرف نظر از پایین شدن میزان مفاد قرض در بانک‌های آمریکایی، قرب دلار در مقابل پول‌های کشورهای دیگر نیز به وجه عموم رو به افزایش دارد. اسلم مومن‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش بی سابقه دلار در برابر سامانی
و حالا از ارزش های زمینی می رویم به اونچه که چون نیرو و بالقوه طبیعی گاه و الهی و یا کیهانی یاد می شود. در این آخرها در میان جوانان ساکنان بدخشان که طول قرنها با لعل معروفش مشهور است، دوباره توجه به سنگ های قیمت بها بلند شده است. یک سبب اصلی این گونه تمایل را در افزایش معلومات راجع به سنگ های قیمت بها نشریه ادبیات علمی در این باره و البته بیش از هر وقت دیگر دسترس بودن معلومات زمانوی راجع به علمی نجوم شناسی میگویند. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال چنین گزارش میدهد.
در بدخشان توجه به خصوصیت معالجوی و رمزی سنگ های جواهر و روشی منطقه می افزاید. با گفته متخصص سنگشناس کارخانه ایلال قدرشو خوارزمشویف، امروزه خریداران زیادی که بیشترشون جوانانند به مغازه کارخانه برای دریافت مهره و اویزه او مراجعت میکنند. با فکر متخصصان روند افزاینده توجه به سنگ و به نفوذ پیدا کردن نجوم شناسی در بین مردم که طبق آن هر شخص وابسته به موی تولد سنگ نگهدارنده و بختورنده خود را دارد وابسته بوده است. همچنین فعالیت شعبه گیلوگا در دانشگاه خلوق سبب دیگر گسترش معلومات اوید به سنگ در بین جوانان و افزایش به خصوصیت اون او نام برده می شود. اما بقیده مؤلف کتاب سنگوی گرانبوی بدخشان نظردو جنبابوی توجه به خصوصیت رمزی و معالجوی سنگو از قدیم در بین مردم رایج بوده است و گفت که اعتقاد به موجودیت رابطه بین موادین و سیاره او و تاثیر داشتن قدرت سنگ وابسته به برج دوازدهگانه به تقدیر آدمان چون یک جزو میراث های فرهنگی از نسل به نسل انتقال شده است و در بدخشان نیز چون یک منطقه کوهستانی این عنعنه جای داشته است. طبق این اعتقادات به سنگوی جواهر صفات آورنده نیکی دل خوشی، نوتقی ایمانی از خوف و خطر، دلیری و پیروزی در معربه نسبت داده می شود. لال بدخشان با درخشندگی و زیبایی شهرت دارد، اما طبق اعتقادات مردمی مهره لال دور دارنده آن رو از درد دل ایمی می دارد. همچنین خوکه لال برای دفع زردی رخساره و بیماری زردپروین دوا محسوب می شود. آمازونیت یا سنگ ماهتابی سنگ رنگش سبز و گلابی دیگری است که در منطقه مرغاب نیز کشف شده است. از این سنگ از بابای آرایشی می ساختند و همچون تیمور و بوزوبند نیز از آن استفاده می شده است. گفته می شود که اگر سنگ مزونیت را به گردن آویزند شدت درد سر و یا اپیلپسی کم و زنان بیزاری و صاحب فرزند می شوند. در بدخشان معتقدند که اگر پوره از این سنگ را به شوخ درخت بورور آویزند حاصل فراوانتر می شود. در کارخانه لال کوسه و گلدانه از امتیست ساخته شده را دریافت نموده ممکن است. طبق روایات مردمی امتیست و کم از سنگ اسرار آمیز است. آن چون سنگ قوت بخشند
کننده فکر و نگهدارنده از خطر شناخته می شود. مؤلف در بیان خصوصیت انسان می افزاید اگر کسی از کوزه ازمتیست سوخته شده شراب خورد مست نمی شود و تشنگی شخص آب خورده است چون این کوزه زود شکسته می شود. ستاره شناسان امتیست رو تقدیر جنبون افراد می دانند که در ماه اوت تولد شدند، اما اولو بیشتر خریدارا مهره و یا اویزه عقیق رو می جویند. روبیا کرمشوی یک سکن خروق گفت:
من برای این عقیق خرید کردم که من در گراسکوپ جدید، یعنی در گراسکوپ جدید دویمی انوار یعنی تولد شدم. من همین سگ رو خیلی دوست می دارم چون که این برای من بخت، سعادت و بردباری های کلان می آورد.
با گفته متخصصان بدخشان دارای کانهای بزرگ بلور است. بلور در صنعت رادیو الکترونیکا نیم نقلی و آینه سازی استفاده می شود، اما آن چون سنگ نجات دهنده از نیروهای ارمنی نیز شهرت داشته است. با گفته سنگ شناسان با توجه به خصوصیت لاجورد که شعاع رادیاسیون را قبول می کند، امروز در خورق توجه به آن افزوده است. در طب شرق قدیم با استفاده از خصوصیت های گرمی خنکی و تری سنگ های جواهر همچنین تیار نمودن دارای گوناگون از آنها رایج بوده است. نظرداد بوبویف گفت دوایی که برای تبوبت درد دل، عضوهای نفس کشی و ماینه سر تفسیر می شد از خوکه یاقوت، عقیق، تلو و نقره عبارت بوده است. و گفته متخصص رشته گیولوژی دانشگاه دولتی خورو سنگین النظرف، در جهان زیاد از 3000 خلعوی سنگ های جواهر و آرایشی موجود بوده. در بدخشان به غیر از الماس و زمرد بیشتر این سنگ ها را دچار آمدن ممکن است. اخیرا گیولوژی در منطقه سنگی را کشف کردند که آن پامیریت نام گرفته است. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی خورو.
محبوبیت افزاینده سنگ های قیمت بها در چشمی ساکنانی بدخشان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
در شهر کولاب حادثه های از همپاشی اویله های جوان هرچی بیشتر به مشاهده می رسد که در گذشته کم نظیر بوده است. مثلا مقامات ثبت اسناد حالت های شهروندی شهر کولاب می گویند که سال گذشته نظر به سالهای دیگر میزان طلاق یا از همپاشی خانواده ها به مراتب بیشتر مشاهده شده است.
اما ایلاد یا سبب چنین بدبخت شوی اویله های جوان در چیست عبدالقیوم؟
خیرامون البته طوری میگویند زندگی خود را هر کس خودش میداند، اما از دلیل های عمده جداشوی زن و شوهرهای بی تجربه در همدیگر نافهمی همسرها گفته می شود که بیشتر ریشه در مشکلات اقتصادی داشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در کلوب مومن احمدی.
تایی دو سالی اخیر در شهر و ناحیه کلوب از همپاشی خانواده ها افزایش یافته است. زینگل سفر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کلوب در بستگی به موضوع گفت که حدود 100 خانواده در سال 2008 برای رسمان از هم جدا شدن عریضه نوشتند. برای بیکار کردن نکاح طرفین به قول مسئولین در بیشتر موارد تصمیم از جانب مرد ها گرفته شده است. خانم سفروه بیشتر نزاهای اویلوی را که به بیکار کردن نکاح آورده میرساند با مسائل اقتصادی بسته میداند. به قول وی والدین به جای آنی که فرزندانشان را کسب آموزند او را زود خانه‌دار مینمایند، اما جوانان زمانی که صاحب فرزند شده مستقل میشوند عهده تامین خانواده نبر آمده برای رهایی از مشکلات دست به چنین اقدام میزنند.
در سن 17-18 سالگی خانه‌دار میشوند که نسبت زندگی اویلداری آنها با فکر میگویند چی را نمیفهمند و پدر و مادران نیز خود را به طرف میگیرند. به جای اونی که فرزندان خود را تعلیم تربیه نسبت فرزندان خود تعلیم تربیه را مستحکم گردانند، آنها را آموزانند، کسب و هنر آموزانند، بعد به شوهر دیان متاسفانه خیلی نیست و پدر مادران کوشش میکنند که تیزتر دختران خود را به شوهر دیان.
در همین حال ذکریو شمسف یوردمچی رئیس دادگاه شهر کلوب میگوید سال گذشته دعوا اطراف جداشوی خانواده ها زیاد به قید گرفته شده است. با گفته جناب شمسف اگر سال 2007 در دادگاه شهر کلوب بیش از 30 نکاح بیکار شده باشد این شماره در سال 2008 به 74 عدد میرسد. و اینچنین افزود اویله هایی که از هم جدا می شوند اکثرا صاحب چند فرزند نابالغ می باشند و تأسف آور آن است که از طلاق از همه پیش آینده فرزندان زیر سوال قرار می گیرد. جناب شمسف با تکیه به دلایل بیکار کردن نکاح ها می گوید
شماره عمومی عریضه های وابسته به بحث های اویلوی 143 عدد را تشکیل می دهند. اگر ما به حساب میونه 100 عریضه دعوی را به نوبت گیریم، یعنی در هر یک اویلا به حساب میونه 3 فرزندی داشته باشند طرفو، پس 300 فرزندی این اویله ها از یک والدین ها محروم می شوند که این هم با حالت روحی و روحی فرزندان و جامعه تاثیر خود را رسانده می تواند.
اما احمد ابراهیم یک تن از روزنامه‌نگاران محلی بر این است که مس عهده‌داری های سبوکی طرفین هنگامی ثبت نکاح باعث می شود که مردها بی اندیشه با اندک بهانه همسران خود را طلاق دهند. جناب احمد این چنین افسود که قانونی تنظیم رسم و این که سال باز در تاجیکستان عمل میکند سبب افزایش ویران شدنی اویله ها گردیده است.
یعنی پیشتر اگر برای یک توی عادی 3000 تا 3000 دلار مصرف میشد، حاضر همین با 500 600 دلار رسیده است و از اوده پرداخت منامین مبلغ یعنی قلین یا مصرف برای توی هر یک شهروند قریب هر یک شهروند میبره. برای همین بی با هر یک بهانه خوردکک زنش رو پیش میکنه طلاق میدید و دیگرش رو به نیکای خود میدارد.
با وجود این مسئولین شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند با قبول قانونی تنظیم رسم و اینها از جانب حکومت تاجیکستان که برای گذراندن مراسم خانه‌دارشوی سبوکی های زیادی رو در بر دارد بنیاد اویله ها نیز افزایش مییابد. با عنوان مثال در سال 2008 شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کلوب با بیش از 2000 جفت نوخانه‌داران شهادت نامه ثبت نکاح داده است که در نسبت به سال 2007 300 ثبت نکاح زیاد می باشد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
افزایش موارد های طلاق و یا از همپاشی خانواده ها در کلوب. ضمناً شنونده عزیز، تبره برنامه های آزادی از حیات و زندگی نفرانی زیاد نشان می دهد مسئله ویران شدن خانه ها مشکلی برای بسیاری ها آشنا است و اگر شما خواستید که نظری خود را به این مسئله بگویید و فکرتون را با ما در میان گذارید، پس با رادیو آزادی تماس گیرید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا توجه کنید به خبر فرهنگی که از سوغد آمده در باره یک تحقیقات تازه از اشعار فرزانه معروفترین سراینده شعر امروز گزارش می‌دهد. آسمان اطلس شعر تحت چنین عنوان در تاجیکستان کتابی در باره شعر شاعر فرزانه در دست چاپ است. شعرهای فرزانه را یک تن از شاعران خوانند ادیبه نقد کرده است.
ادیبه خود صاحب چهار مجموعه شعری است و همکنون مجموعه اشعار تازهش با نام هجران آفتاب را به دست چاپ داده است و میگوید برای بار اول است که کتاب در نقد ادبی شعر شاعری دیگر را تهیه کرده است. خبرنگار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب با ادیبه صحبت آراست. نخست پرسید که آیا چی انگیزه او را به نقد شعر فرزانه تشویق کرده است؟
من تولی چندین سالها در اطراف اشعار شاعری خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی استاد فرزانه نقطه نظری خیش را می نوشتم. نزد خود نقشه گذاشتم که همین تحقیقات خود را به انتشار می رسانم. سرجم کردند و به نظام آوردند و بار دیگر دیده برآمده کار کردند. هر یک واژه فرزانه 366 پهلو دارد. این 366 پهلو را یافتن نه به هر کس دست می دهد. من فکر می کنم چیزی من هم چیزی کامل نیست. به هر حال یک کاری که من می خواستم به شما رسانیدم.
شما از روی کدام اصول نقد کردید؟
من اساسا به هنری شاعری فرزانه، به بازیافتای فرزانه، به عبارات تازه فرزانه، به زبان شعری فرزانه روی آوردم.
ادیبه اگر به شما همین خیل حاضر مثلا یک شنونده سوال دید که خوب از نگاه شما شعری فرزانه چگونه شعر است؟ کوتاه چگونه جواب میداده؟
شعری فرزانه رو من همین خیل در میابم که یک سخنه که تو دکشی شاعران جوانی معاصری ماست. یک شعری که در ادبیات ما یک انقلاب کرد. به سبب نیست که شعرت فرزانه از ایران تا انگلستان امروز گسترش پیدا کرده است. وقتی که ما ایران می رفتیم کسی که به ما دوچار می شد از خانم فرزانه می پرسید. یعنی مردم آگاه هستند این سال چه به اجادی فرزانه در انگلیه برگزار شد.
ولی ببینید که شعر فرزانه از مثلا شعر شاعرای دیگر امروز تاجیک با چی با کدام خصوصیتش فرق میکند؟
شعر فرزانه برای من یک شبنمی هست که یک آفتاب معرفی میکند. یک آفتاب در درون خود گنجایش داده است. مثلا در سخن کم جا دادن معنی های بزرگ و طرز و سبک خاص خود پیروی کسی نبودن، مقلدی کسی نبودن. مثلا حضرت کتابی چند نفر شاعرای ما اگر گیره وقتی که نامی و یا نباشد فکر میکنید که این شعر یک شاعره.
زنده باشید ادیبه شاعره و منقد ادبی که در صحبت با همکاری ما معصومی محمد رجب راجع به تالیفات اخیر خود اوید به شناخت شعر فرزانه و مجموعه اشعار هجران آفتاب خود معلومات داد.
اصلا عجیب است که تا امروز یک تحقیقات فراگیر راجع به شعر فرزانه انجام نشده از خیرومان. هرچند طور خانم ادیبه میگوید از تاجیکستان تا ایران و انگلستان دیگر اعتراف میکنند که این فروغ تاجیک در شعر امروز انقلابی کرده است.
بله عبدالقیوم، اصلا طور در یکی از برنامه های ما یک ادبیات شناسی معروف گفته بود با وجود چند تالیفات جداگانه و استثنایی، نقد ادبی تاجیکستان هنوز به اون درجه که باید فعال باشد و حداقل در زمان شوروی به نظر می رسید نرسیده است. حالا خب این موضوع بحث برنامه های دیگر از شنونده عزیز. صحبت ادبی را در گفتارهای فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی هم می شود پیگیری کرد که هر هفته شام پنج شنبه و شنبه و صبح جمعه و یک شنبه تقدیم می شود.
و با همین نشر امروزی مجله شمگوهی ما هم به پایان می رسد. شنونده عزیز، برایتان شب خوش و استراحت خوب در دو روز دیگر تمنا می کنیم.
با امید فردای بهتر، خدا نگهبان.